قال الله الحكيم في كتابه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و برای تحقق اهداف والا و مقدسشان صلوات عنایت کنیم. روز نهم محفل و از طرفی بنابر نقل‌های شب شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنائه، موضوعی که در این چند روز مورد بحث ما بود، راه‌های به حساب مبارزه با فشارهای روانی از منظر قرآن بود و بررسی می کردیم که از چه راه‌هایی باید بهره برداری کرد برای اینکه ما بتونیم فشارهای روانی رو یا کم کنیم یا از بین ببریم. در نتیجه بحث دیروزمون چهار یا پنج مطلب به دست آمد که این پنج مطلب خلاصه ایست از نکته های مهم بحث دیروز. مطلب اول اینه که اگرچه زندگی خودش یک نوع مبارزه به حساب میاد، اما یه سلسله علتهای عادی وجود دارد که انسان در زندگی از اون علل عادی استفاده میکنه برای اینکه مشکلات زندگیشو برطرف کنه. اما برطرف کردن فشارهای روانی منحصر به همین راه‌های عادی نیست، بلکه ممکنه راه‌های دیگری هم در زندگی انسان گشوده بشه که اونها هم اثرش کمتر از علل عادی نباشه. دوم این که چون انسان دائما خودشو در محضر خدا می‌بینه، مطمئنن دست به گناه و معصیت نمیزنه و سعی میکند خود را کنترل و مهار کند. اعتقاد به خدا و حضور دائمی خداوند انسان را از گناه که یکی از عوامل بسیار مهم تحریک شهوت و به دنبالش فشار روانیه باز میکنه. مطلب سوم این هست که در مقابل هر مصیبت و بلایی که بر انسان وارد شد، اگر انسان صبور و بردبار باشه این شکست نمیخوره و احساس شکست نمی کنه. اما وقتی که در برابر بعضی از مصائب بیتابی کرد، خود این جزع فزع کردن ها و بیتابی ها باعث فشارهای روانی میشه و انسان رو از حال طبیعی خارج می کنه. شما رو میدید که ما باید بدونیم که همه اون چه که نقشه تو ذهن ما داریم و براش تدارک میبینیم مطابق با میل ما بنا نیست که انجام بشه. و این که امیر المومنین علیه السلام و السلام می فرمویند عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا رو شناختن که هر تصمیمی که من گرفتم اون نشد و به تعبیر معمول و معروف هرچه من خواستم نه آن شد ولی هرچه خدا خواست همان شد. انسانی که خودش را آماده میکنه برای اینکه در یک مسئله شکست ممکنه باشه و ممکنه موفقیت براش پیش بیاد، و وقتی که شکستی هم برش وارد شد، این دیگه داد و فریاد ندارد. یه وظیفه داشته انجام داده، تلاش خودشو کرده است، موفق نشده، پس یه جای نگرانی نیست. وقتی من در حد توانایی های خودم تلاش کردم، از اولم خودم رو آماده کردم که ممکنه موفق نشوم، پس یه نگران نمیشم. پنجم اینه که من در تمام امور زندگیم باید به خدا توکل کنم و همین توکل بر خدا در حقیقت یک نوع واگذاری امور به خداست. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. آدمی که این توفیق رو پیدا کرد که بتواند کارهاش رو به خدا واگذار بکنه، دیگه چه احساس شکستی براش پیش میاد؟ هر کاری رو من سپردم دست خدا و مطمئن هستم به این که خدا یه وکیل کاملا مواظب و مراقبیه، پس هیچ جایی برای نگرانی من نیست. در این پنج مورد ما یک نتیجه کلی هم میتونیم بگیریم که اکثر قریب به اتفاق فشارهای روانی به خاطر اینه که ما انگیزه هامون انگیزه های درستی نیست، فکرمون فکر کاملی نیست، برخوردمون با مسئله مشکلات روانی برخورد حساب شده و دقیق نیست که به بن‌بست میرسیم. اگر از همون اول انسان بشناسه که چه باید بکنه و همون مسیر رو پیش بگیرد، یقینا به نتیجه هم میرسه. اما حالا در بحث بعدی ما یک موضوعی رو میخوایم مطرح کنیم که شاید عامل بسیار مؤثری در رفع فشارهای روانی است و اون استراحت و خواب. بدن انسان یه توانایی‌های خاصی داره. اون وقتی که مثل شما جوان، مطمئناً آدم جوان نیروها و انرژی موجود در بدنش اینقدر او را به فعالیت وامی داره که گاهی متوجه نیست که خسته شد، و لذا یه وقتایی اینقدر به این بدن فشار میارن مردم که ناخودآگاه بیهوش میشن، تازه میفهمن که ما خسته شدیم و این دونستیم. وقتایی که انشالله حالا دیگه پیش میاد از بعد از فردا که بگذره، باید خیلی از خانواده ها دست آستینا رو بالا کنند و به سلامتی جلسات شادی رو برپا کنند. تو جلسات عقد عروسی از وقتی شروع میکنند به آماده کردن جهیزیه تا ببرند یا عقد رو میخوان را بندازند، همه عین چرختابی میدوند. یکی موتور جت بهشون بسته میشه، دیگه نه شب میفهمند نه روز. بعد از آنی که یک جلسه تمام شد و به سلامتی عروس و داماد رفتن برای مکه انشاءالله و به قول خودمون قرضای خود سبک شد، ظرف و ظروف به صاحباش برگشت، آب و جارو شد، یه وقت نگاه میکنی میبینی که یکی یکی شروع کردن ناک اوت بشن به قول امروزی ها، هر کدومشون یه طرف میبود. تازه میفهمم که ایداد بیداد ما خسته شده بودیم، خودمونم خبر نداشتیم. خداوند متعال یه چیزی رو بر این بدن مسلط کرده به نام خواب که گاهی وقتا به زور انسان باید مثل این که از این حالت دویدن باز بمونه. باور کنین اگر خواب نبود و بر انسان مسلط نمی شد بعضی از مردم خودشونو می کشتن. چیزی که هست یه وقتی سر تا سر وجود آدم رو خواب میگیره میبینه چاره‌ای ندارد، مجبور استراحت بکنه. بدن احتیاج به استراحت داره و اینو باور کنید افرادی که از نظر استراحت جسمی خواب کمی میرن اینها به شدت با مشکل روانی روبرو میشن. حتی بچه ها رو اگه دقت کرده باشید اون وقتایی که نمیذارید بخوابن و بدخواب به قول خودمون میشن میبینید به شدت اوقاتشون تلخ میشه. دیگه اگه یه چک بانکی نمیدن با مبلغ سنگینم به این بچه بدی که خواهش میکنم ازت بس گریه نکن، دهانشو باز میکنن اینقدر آژیر میکشه تا تمام محله بفهمن که یه جای آتش گرفت. آروم نمیشه، هر کاریش میکنه. چرا؟ بدخواب شد. و این بدخواب شدن معنای بسیار بسیار بالایی رو برای ما میتونه داشته باشه. انسانهایی که بد اخلاقی میکنن اولین چیزی که میتونید بهشون پیشنهاد بکنید که خیلی میبینید برو یه دو ساعت بخواب و بیدار شو، خلقت میاد سر جاش. همینطوره، باور کنید اینطوره. معمولا من تو ماهای محرم و سفر خب یه شرایطیه تو جلسات که مجبوریم استراحت هام رو محدود کنیم و شاید شرایط استراحتیم خیلی به هم میخوره. در طول سال خب طبیعی آدم خیلی مسائل نمیگذاره که برنامه هاشون منظم باشن، اما طبیعتاً وقتی ماه محرم میاد و ماه سفر من مجبورم یه بخشی از وقت رو تازه بگذارم برای مطالعه کردن، آماده کردن مطلب، بررسی های جانبی منبر، خود منبر رفتن، رفت آمد، استرس‌های توی مسیرها که آدم یه رو فرصت بیشتر نداره میرسه میبینه از دم چرا خطر، هر چی میرسه چراغا قرمز میشود، دلهوره داره که حالا میرسم تو جلسه مردم منتظر موندن. جدی شرایط عادی نیست. به شدت من در این دو ماه باید حواسم رو جمع کنم و دائم متوسط بشم که اخلاقم یهو خلاصه مثل دیگ سر نره و جوش نیارم. خیلی سخت. با اینکه آدم زیاد صبوری هم نیستم اما تمرین میخواد، خیلی تمرین میخواد که آدم بتونه خودش رو یه جوری متقاعد بکنه که باید حوصله کنه. وقتی رسیدید پشت چراغ خطر و دیدید که چراغ خطره و ترافیک، شما چیکار میتونید بکنید؟ میتونید از روی ماشینا پرواز کنید و برید؟ نه. میتونید فرض کنید از تو پیاده رو با ماشین برید؟ نه. خب باید وایسید دیگه. این ثانیه هایی که آدم پشت این چراغ خطر ایستاده گاهی اونقدر سخت میگذره که حد و حساب نداره. احساس میکنه آدم انگار 10 دقیقه گذشت یک دقیقه که پشت این چراغ خطر رو ایستاده و همین استرس ها باعث میشه آدم شرایط طبیعی بدنش هم به هم بخوره. لذا میگن اگر شما میخواید وضعیت بدنی و جسمانیتون خوب بشه و از ناراحتی‌های روانی نجات پیدا کنید، حداقل اتاقی که برای خواب و استراحتتون در نظر میگیرید یه شرایط ساده ساده داشته باش. اونها که اهل فنن میدونن که اتاق خواب حتی نباید کوچکترین چیزی که حواس انسان رو به خودش جذب بکنه درش باشه. چرا میرفتن اتاق خواباشون رو توی منطقه پس اتاق قدیمی ها بهش میگفتن؟ یا صندوق خانه، یه اتاق بود، یک پس اتاق بود، یک صندوق خانه بود. اتاق این جلو بود که روشن بود، پس اتاق یه اتاق کوچکی بود بین دوتا اتاق، بعد تازه یه اتاقی که کاملا تاریک، هیچ گونه تزییری هم نداشت. میرفتن اونجا استراحت میکردن. شب اگر باشه تاریکی شب آرام بخش، اتاق تاریک خواب باید باشه، یه جایی باشه که سر و صدا اذیت نکنه. حالا بعضی ها که مصیبتن تو این قضیه بیچاره میشن به خاطر اینکه مثلا فرض کنید تیک تیک ساعت حتی مغز اینا رو آرام نمیده. اگه یه جایی دیدن یه ساعت داره صدا میکنه، باید بلند شن باتری ساعت رو در بیارن که یه وقت صدا نکنه. چراغ روشن نباشه نمیدونم، ولی گاهی دیگه اینا نیست. من تجربی که دارم اینه که وقتی آدم خسته باشه کنار پیاده رو با صد تا ماشین که داره میره و میاد، وقتی متکا رو گذاشت و سرش گذاشت و متکا خواب. ولی در شرایط معمول بدن باید به استراحت مطلق برسد. این یه باتری خالی شده باید شارژ بشه. خدا خواب رو بر این بدن مسلط می کند که این نیروی از دست رفتهی که از جسم انسان خارج شد به خاطر فعالیت و فشارهایی که روی بدن و روانش میاد، وقتی خواب رفت و بدن آرام گرفت میبینید بیدار شد، خوشخلق میشه، خوش اخلاقیش اون وقت. لذا بعضی از خانمهای زرنگ صبر میکنن تا شوهراشون خوابشون رو برن، وقتی بیدار شدن میگن یه جایی اون طرف ها کاری رو داشتن در سبز میدون و معمولا اون وقت انتخاب میکنن. اونه که یه خود روانشناسیشون ضعیف باشه قبل از خواب میگن و معلومه دیگه آثار منفی کار خیلی راحت پیدا میشه. زن و شوهر باید واقعا روانشناس هم دیگه باشن، بدونن همونطوری که مادر و بچه با هم لینک میشن و کاملا انگار همدیگه رو درک میکنن که این بچه الان در وضعیت عادی نیست، باید بخوابه، خوابش میاد این بچه، بگذاری راحت باشه. گاهی وقتا این بچه در عین حال خستگی ها سرش هم تو گذاشته و شاید چهار دست و پایی خوابیده است، میگن کارش نداشته باشید، بذارید به همین حالت بخوابه. اون خواب براش بیشتر ارزش داره تا اینکه شما برش کردونید بخواید بخوابونیدش و متکاشو درست کنید، از خواب بیدارش کنید، بعد خواب بشه دیگه نمیذاره شما هم راحت باشید. لذا میگن که یکی از راه های مبارزه با فشار روانی از دیدگاه قرآن استراحت و خواب که عامل مهمی برای ایجاد و آرامش روانی. طبق یافته های دانش پزشکی خواب در شب اثرش بسیار بیشتر از خواب در روز. ما در بین خواب ها یکی خواب شب که خیلی سپارش شده که واقعا انسان اگر 10 ساعت در روز بخوابه به اندازه 2 ساعت شب انگار به بدن اثر نمی کنه. دیگر خواب قیلوله است. خواب قیلوله حدود تقریبا 1 ربع 20 دقیقه نیم ساعت حد اکثر قبل از ظهر، حدود مثلا الان شاید ساعت مثلا 12 ربع کم تا 12 ربع، این نیم ساعت نه اینکه بین حالت روز و شبه، بدن یه مقدار خسته شده، اما خسته کامل نیست. اگر این خواب برای بدن فراهم شد، اگه برفرض شب تا دیر وقت هم بیدار بماند، انگار نشاطش سر جاش. این امتحان کنید از فردا، حالا نه دیگه امروز که گذشت، از فردا خواب قیلوله برید، وقت میدید که تو جلسه هم که میاد هر کاری میکنید دیگه خوابتون میمونه. اما وقتی که خواب بی موقع شون تو جلسه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای منصورزاده را، گفتم که یه بنده خدای دنبال ما را افتاد و هنگو از این جلسه کجا میرید؟ گفتم فلان جلسه دنبال ما اومد. در ساخر گفتم شما زندگی ندارید، همش دنبال من را افتادید. گفت آقا شما آهسته حرف میزنید، منم تو خونه نمیذارم به چار بخوابم، شما که حرف میزنید من آرام آرام خوابم میبره، وقتی مصیبت میخونید بیدار میشم دوباره میام دنبال شما. این خواب را سرهم میکنم، یه خواب درست از توش در میاد. بذارید من باید کارم رو بکنم. حالا یه وقت واقعا آدم در شرایط معمولی نمیتونه به بدنش استراحت بده، چه باید بکنم؟ قرآن مجید میفرماید که هوم لذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیها، الله اکبر، لتسکنوا فی و النهار مبصرا، اوست آن خدایی که شب رو برای شما وسیله قرار داد. لتسکنوا فی، ببینید کلمه سکونت به معنای آرامشه. اصلا منزل رو قدیمی ها مسکن میگفتن برای اینکه درش مردم به آسایش باید برسن. همسر را خدا میفرماید و من آیات ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی همسر باید وسیله آرامش باشد، نه وسیله سلب آسایش و سلب آرامش. اگر آدم آرامش میخواد شب، بعد خدا میفرماید و نهارا مبصرا، اما روز رو خدا قرار داده برای اینکه آدم ببینه، باید بلندش راه بیفته بره دنبال زندگی مادیش. در جای دیگه میفرماید و جعلنا نومکم سباتا، ما شب را و خواب رو برای شما وسیله‌ای برای رسیدن به آرامش انتخاب کردیم. در یک آیه دیگه میفرماید و جعلنا اللیل لباسا، چطور وقتی آدم لباس رو میپوشه احساس میکنه که راحت شد، آبروش حفظه، در امان از سرما گرما. لباس میگه خدا شب رو ما قرار دادیم، پوشاننده قرار دادیم. و عجیبتر اینه، من این نکته ای که عرض میکنم برای خودم جالب بود که کاری دیدید وقتی آدم میخواد استراحت بکنه، بعضیا حساسن که مثلا یه پتویی نمیدونم ملاقه چیزی رو بکشن رو سرشون تا خوابشون ببره. میگن وقتی سر رو انسان میگذاره روی متکا و در پایین قرار میده، به خلاف بعضیا که بد کاری میکنن متکای بلند میگذارن زیر سرشون، میگن موقعی که میخواید استراحت کنید باید سر پایین قرار بگیره، یعنی یه متکای بزرگ نگذارید. چینی ها و ژاپنی ها یه تخته میذاشتن زیر سرشون ارتفاع کم. من تعجب کردم که این چطور این گردن میتونه روی این تخته دوام بیاره، ولی خب اینا عادتشون اونطوری بود. یه متکایی که ضخامت نداشته باشه باید بذاره زیر سر. یه قده ای در مغز هست به نام هیپوفیز، این قده شروع میکنه ترشح کردن. ترشح این قده باعث میشه که یواش یواش یه حالت مثل بیهوشی برای مغز به وجود بیاد. آرامشی که در انسان ایجاد میشه در اثر اون ترشح قده است، مثل اینه که یه سوزن بیهوشی به طرف بزنن، مغز رو در حقیقت به حالت نیمه تعطیل در میاره. ولی وقتی چراغ روشن باشه، وقتی سر و صدا باشه، وقتی که شرایط نامناسب باشه، این بدن، این مغز به خواب نمیره، از رده خارج نمیشه، مثل اینکه هنوز در حالت روشن نگه داشتید شما این سیستم را. پس بنابراین نمیتونه کاملا آرامش پیدا کنه. یکی از این متخصص هایی که من ازش سوال میکردم برای گوشی های همراه، گفتم چرا اینا بعضی باتری هاش زود به زود از بین میره؟ گفت برای اینه که در حالی که روشنه شارژش میکنه، اگه بخوای واقعا شارژ کامل بشه و باتری دوام داشته باشه، خاموشش کن و بعد شارژش کن. عمل کردم، دیدم راست میگه. فهمیدیم که این زبان بسته هم احتیاج به خواب داره و اینم نگار سرش شده که باید من رو رهام کنی تا من بتونم شارژ کامل بکنم. جالب دنبال این قضیه بدونیم که میگن خواب را خدا مایه قوام و ماندگاری حیات و استراحت قرار داده. پرده شب رو مانند لباس مایه استراحت قرار داده. خواب رو به عنوان عامل درمان اضطراب و ترس و رنج شدید مقرر کرده، زیرا سلول‌های بدن پس از خواب و استراحت شادابی خود رو پیدا می کنند و مشکلات رو در شرایط نشاط حل می کنند و از اضطراب و استرس درونی انسان می کاهند. خب این که ما بارها خودمون رو اقل آزمایش کردیم، امتحان کردیم و دیدیم وقتی که خسته است بدنمون، یه وقت ممکنه یه کارهای خطرناک آدم انجام بده. ببینید یه راننده گاهی ممکنه 5 نفر تو ماشین باشن، یه ماشین شخصی، تا احساس کرد چشماش داره سنگین میشود، اگه عاقل باشه باید بزنه کنار. ممکنه 1 نفر راننده باشه یه اتوبوس آدم، 40 نفر 50 نفر آدم توی ماشینه، خب خطر داره. ممکنه این راننده یه لوکوموتیو و قطار باشه، ببینید چند تا آدم پشت سر اینا. توی هواپیما یک خلبان، توی کشتی یک آدمی که ناخداست. خب اینا کسانی هستند که یه وقت با یک حرکت اشتباهشون جان یه عده زیادی آدم از بین میره. کافیه یه لحظه بی احتیاطی بکنن. خب وقتی ما میبینیم اصرار دارن که باید استراحت بکنید، من متاسفانه دیدم، حالا قوانین رو من نمیتونم درش نظری بدم، اما دیدم که راننده های بیابانی بعضیشون به قول خودشون میخوان زرنگی کنن. یکشون خودش میگو من یه چشمامو خواب نگه میدارم یه چشمامو بیدار. گفتم یعنی چه؟ گفتم من مجبورم به خاطر اینکه یه راننده چند در بگیریم تو مسیرهای طولانی گاهی جا عوض میکنیم، اما خواب و بیداری رانندگی میکنیم و چون جاده رو بلدم ذهنم آمادگی داره، یه چشمام زوری میخوابونم یه چشمام بیدار. خب این بدن دائم داره در حال ناآرامی به سر میبره، انتظار دارید که عمرش چقدر بشنیم. خب این تب فشار بشنیاد، استرس های پشت سر هم، خطرهای دائمی، یه ترمز این ترم بگه چیه؟ خب یه ذره فشار خون رفت بالا سکته میکنه آدم. بیچاره من به خدا میخواد بره یه لقمه نان برزن و بچهش بیاره، گاهی ممکنه خدای نخواسته جونش هم بذاره روش. در هیچ شرایطی سعی نکنید که خواب رو از بین ببرید. وقتی احساس کردید واقعا بدنتون نیاز به خواب داره، شرایطی رو فراهم کنید، استراحت بدید به بدن. اخلاق خوب در کنار استراحت و استراحت خوب مایه آرامش واقعی انسان. درست؟ دیگه چی میتونه مؤثر واقع بشه؟ من اینجا میخوام یه اشاره بکنم، البته بحث ممکنه طولانی بشه و به فردا هم ما کشیده بشیم و نمیدونم، حالا چون مطالب زیادی رو آماده کردم، تازه ما از 8 صفحه مطلب 4 صفحه داریم، 9 روز تونستیم پیش بریم، اما در همین مقدارش هم فکر میکنم خدا کمک کرد الحمدلله به یه نتایجی برسیم. این موضوعی که واردش میشم یه مقداری هم دردهای اجتماعی بیشتر درشه، هم مشکلاتی که معمولا خانواده ها باش دست و پنجه نرم میکنن، و اون مسئله نظام حمایتی خانواده است. ببینید هر انسانی الا و لابد یه خانواده ای داره. یا میتونیم بهتر بگیم دو خانواده دارن. یکی خانواده ای که درش به دنیا آمده است، رشد پیدا کرده، و یکی خانواده ای که خودش به وجود آورده است، تشکیلش داده. اون وقتی که آدم هنوز ازدواج نکرده، وابسته به خانواده ایست که درش به دنیا آمده و بزرگ داره میشه، به خواهرش، برادرش، بستگان نزدیکش، پدر و مادرش، به اینا وابسته است. گاهی با اینا دچار استکاک و استرس میشن، با هم دیگه درگیر میشن روی مسائل. حالا یه وقت قابلیت اینو داره که سریع اینا جمع بشن، دعواهای کودکانه است، بر سر یه چیزی با هم دعوا میکنن، نیم ساعت بعدشن آشتی میکنن، تمام میشه میرن. گاهی وقتا نه، مسئله این نیست که اینا استکاکشون قابل برطرف شدن باشه، دیگه حالا بزرگ شدن، سنی ازشون گذشته، یه چیزایی میاد واسطه قرار میگیره که واقعا ناراحت کننده است. خدا نکرده مثلا سر ارث، بله سر ارث دعواشون میشه، آی تو نمیدونم بیشتر بردی من کمتر بردم، که این سر خونه رو برداشتی من اون سر خونه رو برداشتم، تو نمیدونم عرض کنم که سکه رو برداشتی من نمیدونم طلا رو برداشتم. حرفایی که وقتی آدم تمامشو میره ریشه یابی میکنه، به جنبه مادی تو دنیا هست و باعث میشه که اختلاف به وجود بیاد. اختلافی که به وجود میاد نه تنها خود اینا رو داره تحت تأثیر قرار میده، وابسته های اینا رو هم تحت تأثیر قرار میده. پسر عمو و دختر عمو، پسر خاله و دختر خاله، اون هم چی میشن؟ درگیر این مسائل میشن. گاهی وقتا یا علی هست اومدن قهر و قهر کشی، این بر اون پیغام میده، اون بر اون پیغام میده، اگر چنین کردی، اگر چنان کردن، و اونقدر تنور داغ درست میکنن و اون چنان تاخت و تاز رو میندازن که میبینی دیگه هیچ کدام از این دو طرف اصلا آسایش فکری براش انگار نمیمونه. بعد میان میگه حجا من راحت نیستم، اینقدر فکرم پریشانه، چیکار کنم؟ هیچ. اگه واقعا میخوای به آرامش برسی، اونی که قرآن گفته و خدا گفته است، ارث بر مبنای قانون قرآن وقتی تقسیم شد هر کسی به حقش میرسه. وقتی آدم حق دیگران رو ضایع نکرد، دلیلی بر ناراحتی و فشار روحی نداره. مگه چیه این مال؟ هر چقدر که باشد، میلیاردم باشه، مگه به کسی وفا کرده تا حالا؟ من نمیدونم چرا در بعضی از خانواده ها آدم میبینه این مشکلات عجیب غریب را و واقعا جای تأسف داره که ما به خاطر مقدار مختصری پول و دنیا گاهی با پدر و مادر از هم دیگه جدا میخوان بشن، برادر و خواهر یک عمر با هم قهر میشن که دیگه حاضر نیستن هم دیگه رو ببینن. چرا؟ یه زمانی سر یه مسئله کوچکی با هم اختلاف پیدا کردن. ما در بحث نظام حمایتی خانواده فردا یه بحثی رو داریم، نکته هایی رو من میخوام انشاءالله اشاره بکنم که مطمئنم در رفع پریشانی های اجتماعی و برطرف کردن فشارهای روانی انشاءالله میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه. امیدواریم خدا این توفیق رو عنایت و مرحمت بفرماید و بتونیم انشاءالله از این جلسه فیض کاملی رو فردا هم ببریم. صلوات الله علیه.